أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. شب گذشته بحثی رو یکی از معالجات جلوگیری از شهوت رو عرض کردم، این 19 مورد بود که انسان دلش رو پر بکنه از محبت پروردگار و محبت اهل بیت علیهم السلام. وقتی کمال حقیقی رو شناختیم، دلمون به لذت‌های فانی دنیا، چه حلالش و چه حرامش، دیگه دل نمی‌بنده. حلالش رو دل نمی‌بندیم به خاطر اینکه لذت بالاترش رو پیدا کردیم. وقتی کسی یک طعام خوش‌طعمی رو دیده، دیگه اون طعامای کمتر زیاد برای جاذبه نداره. یه منظره خیلی زیبایی رو دیده، منظره کمتر برای جاذبه نداره. اونایی که اون منظره زیبا رو ندیدن چرا؟ دل می‌بندن به همون منظره‌های کم. لذتی که انسان از ارتباط با خالقش پیدا می‌کنه فوق تمام این لذت‌های ظاهری است. و آیه 165 بقره این رو به ما میگه: والذین آمنوا اشد حباً لله. انسان‌های مؤمن شدیدترین محبت رو به خدا دارن. تمام این محبت‌های ظاهری که گاهی می‌بینید، مثلا محبت زلیخا به حضرت یوسف که داستان قرآنی است، همه این محبت‌ها وقتی میاد در کنار محبت پروردگار محو میشه. محبت اون جوانی که عاشق گوهرشاد شده بود، پیشنهاد ازدواج با او رو داد. گوهرشاد گفت به شرط که 40 شب احیا بگیری، نماز شب بخونی، من بعد باید ازدواج کنم. بعدش دیگه هرچی معطل شد این جوان نمیاد. پیغام که داد گفت و یه راهی رو نشونم دادی، محبوب واقعی رو من شناختم، خدا رو شناختم و دیگه فراموش کردم غیر خدا را. اینطوریه. لذا ما قلبمون، دلمون رو باید پر بکنیم از اون محبت، نه ساختگی واقعی. حالا یه چند نکته کوتاه میخوام اشاره کنم. پس محبت خدا اگه اومد، محبت حلال که از دنیا باشه محو میشه، خود به خود از بین میره. محبت حرام مثل شهوت نامشروع، اون از دو جهت محو میشه. یکی از همین جهت که محبت خدا اومده تو دل، محبت روحی پیدا کرده، محبت و لذت های روحی بالاخره محو میکنه لذت های جسمی رو. دومی که شخص وقتی محبت خدا رو داره، دوست داره به او برسه. لذا وقتی میبینه گناهی مثل شهوت مانع رسیدن او به خداست، نفرت پیدا میکنه از او. از لذت حلال نفرت پیدا نمیکنه، چون به اون صورت مانع نیست. اما توجه بهش نداره. لذت حلال رو چون گفتم بالاترش رو پیدا کرده، دیگه به پایدارش توجه نداره، اصلا لذتش نمیدونه. اگر لذت ترک لذت بدانی، شاعر میگه بدونی که خود ترک لذت هم یه لذت بالایی داره، و هم میگه دیگه لذت نفس لذت ندانی. این مال کسیه که کار نکرده و لذتهای نفسانی برش لذت، همچه میاد تو لذتهای معنوی و ما غافل بودیم از این، تازه محبوب واقعیمون شناخت. اما لذت‌های حرام برای چنین کسی از دو جهت معالجه میشه، از دو راه. یکی این که چون لذت خدا رو داره میچشه، اصلا لذت‌های گناه دیگه براش لذت نیست، اصلا میل به اون نداره. و دوم این که وقتی ندون لذت گناه نمیذاره به خدا برسه، نفرت پیدا میکنه. بچه ها رو دیدید وقتی علاقه دارن یه کاری انجام بدن، مثلا علاقه داره یه چیزی رو بخره، به همون اندازه که علاقه داره وقتی پدرش جلوشو میگیره با پدرش مقابله میکنه. لذا گاهی میبینید زیاد علاقه نداره، وقتی پدرش میگه نه یه وقتا قر میزنه، اما خب ول میکنه. اما اگه یه چیزی لذت قوی باشه برای این بچه، به اندازه که لذت داره میخوادش برسه، با مانعش مقابله میکنه، حالا ولو مانعش پدرش باشه، دیگه حاضر است یعنی ماها با پدرش داره بحث میکنه، توهین میکنه که چرا مثلا برای من موتور نمیگیری، به خاطر اینکه یه لذت بالایی از رسیدن به موتور تو فکرش دیگه. این یه چیز واضحه است که به اندازه ای که ما میخوایم به یک محبوبی برسیم، تا یه مانع میاد جون به همون اندازه با مانع برخورد میکنه. حالا اگر این لذت محبوب شد ملاقات پروردگار، یعنی چی میشه؟ شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنه، بعد میاد این گناه شهوت او رو دورش میکنه، به شدت نفرت پیدا میکنه. ما هم همینه میخواستیم، خواستیم شوق نباشد تا معالجه بشه. یه نکته ای که در محبت خدا باید بهش توجه بکنیم اینه، کمالاتی که در پروردگار هست کمالات حقیقی است، یعنی از اون کمالاتی است که واقعا عقل او رو تایید میکنه، به طوری که من و شما هم اگه پیدا بکنیم کمالاتا ما لذت میبریم. مثلا سخاوت، ایثار، عفو، صبر، این چیزی که تو خدای ما هست و ما باید این صفات رو پیدا بکنیم. اون کمالات واقعا کماله، اما بعضی کمالات مثل ثروت و ریاست و خوردن غذا و تفریح و تا برسه به گناه و اینا لذت های حقیقی نیست، نفسانی هست و نفس لذت ازش میبره، اما بعد نه چیزی تو دستش نیست. وقتی مثلا ثروت رو برای خودش کمال میدونه، بعد همه نه این کافشو باید ورداره، کمال وقتی باید میشه مال تنها. روایت میگه لذت عاقل در کمال است، لذت در جاهل در ماله. این فرقش یک کافه فقط. و اون کمال اگه کافشو کافه تشبیه حساب کنه، یعنی مثل ماله، اما خیلی فرق میکنه، مثل مال نیست، فوقشه. شما اون علاقهی که به مال داری ده ها براشو به او باید پیدا کنی. پس لذت‌های دنیایی با لذت کمالی که ما تو خدا می‌یابیم، این تفاوت رو با هم داره. یه تفاوت هم هست بین کمالات خداوند و کمالات چهارده معصوم علیه السلام. اون تفاوت اینه، کمالات که خدا داره مال خودشه، کسی بهش نداده، اما کمالات چهارده معصوم علیه السلام همش از خداست، منشأ داره. مثل یه آینه میمونه، آینه رو شما عکس داشتید، هر چی لذت میبرید از این منظره که تو آینه است. من به شما میگم او اصلش اون جلویه است، این عکسشه. ما هر چی از امام زمانمون لذت میبریم از کمالاتشون، باید توجه به این نکته بکنیم، این کمالات مثل عکس داخل آینه است، اصل خداست، اوست که خلق کردی انسان رو، اگه خلق نکرده بود کسی نبود. بعدم که خلقه این کمالات رو داده، بعد نمیخوام بگم ولی کمالات رو زوری داده، بس جبر و اختیارشون بس دیگه است، اما صدورش بالاخره از خداست. ولو انسان دخالت داره، مثل خود من و شما هم دخالت داریم، تلاش میکنیم میان داخل مسجد یه کار عبادی انجام میدیم، خدای متعال هم یه لطفی در حق ما میکنه. خب ما دخیل هستیم، جبران که به ما چیز داده نشد، در حالی که دخیل هستیم حواسون به این باشه که ما مستقل در داشتن نیستیم، یعنی خودمون به خودمون کمال ندیم. وقتی یه کار خوب میکنه آخرش پروردگار بهمون میده، اما خود خدا را چه کسی کمالاتو بشده؟ اون جاهله میگفت کعبه رو که دیده بود میگفت اول فز یارت، به خیال میگرد که از در برداره سلام میتونه به خدا هم کمک بکنه. سادگی بعضیست، اینطوری که نیست، با همه معصومین علیهم السلام عبد محض خدا، هیچی از خودشون نداره، نه هستیشون و نه صفات خوبشون. پس هرچی ما علاقه به اهل بیت علیهم السلام داریم، اصلش باید به خدا باشه، صدها برابرش رو به خود داریم. اینه که گفت والذین آمنوا اشد حبا لله، راجب خودمونم همینه، ما باید عشقمون رو به خدا تقویت بکنیم. هرچی لذت میبریم از قرآن، هرچی لذت میبریم از امام حسین علیه السلام، هرچی از هر موجه، هرچی کمالش رو میبینیم و میگیم الله اکبر، عجب خدای خوبی داریم، هی باید به او اظهار محبت بکنه. حتی ای کسی اومد به ما یه لطفی کرد، باز میگیم خدای حمد تو رو به جا میاریم که این فلانی خلقش کردی که بیاد مثلا این نعمت رو به من هدیه بکن. البته از من تشکر میکنیم ما که اومده، از مخلوق تشکر میکنیم، اما یادمون نره تشکر اصلی مال اون صادر کننده یه نعمته که نعمت رو تولید کرد، او خلق کرد، هم انسانها رو خلق کرد تا به یکدیگه کمک بکنن، هم عقل بشون داد، هم نعمت بشون داد. پدر و مادر وقتی به من لطف میکنن، من تشکر ازشون میکنم، اما تشکر اصلی باید از خدا بکنم، میگم خدای تو این محبت رو تو دل اونها گذاشتی، دارن این تو اظهار محبت بکن. اینا یادمون نره، وقتی این طوری شد دیگه خدا رو با هیچ مخلوق مقایسه نمیکن، حتی با چهارده معصوم علیه السلام. مرحله بعد چهارده معصوم با هیچ مخلوق دیگه مقایسه نمیکن، میان پایین تر. معصومین علیه السلام درسته مثل ماها کمالاتشون از خداست، اونا از خداست، ما هم از خداست، تو این جهتش با هم یکی هست، اما کمالی که اونا دارن مثل ما که نیست که، اونا علم بی نهایت دارن، ما علممون یه قطره نیست. اونا قدرت خدایی دارن، جهان در اختیار قدرتشونه، ما چه قدرتی داریم؟ ما 100 کیلو رو زورکی میتونیم جا به جا بکنیم، خسته میشه. اون قدرت کره زمین، آسمان، خورشید، اینا در اختیار قدرتشونه، تصمیم بگیرن جا به جا نمیشه اینها. پس ببینید درسته کمالتشون از خدا هست، اما چی با چی میخواه مقایسه کنیم؟ اصلا با ما مقایسه نمیشه. اونا علمشون مثلا اشراف دارد به تمام زبانهای دنیا، و کیه داریم که بتونه با مثلا 5000 زبان حرف بزنه؟ ما عددش حالا 5000 تا نمیدونم، بیش از 5000 تا زبان داریم تو دنیا. زبان خیلی هست، تو خود ایرانش، تو اصفهانش ببینید اطراف چقدر زبان محلی هست. تو دنیا همینه، هر کس با هر زبانی حرف بزنه امام جوابش رو میده، با زبان خودش، با لهجه خودش حتی حرف میزنه. اینا مکرر اتفاق افتاده. اون وقتی میخواستن ائمه رو امتحان بکنن، مثلا زمان امام رضا علیه السلام یه اختلافی افتاده بود، واقفیه میگفتن امام هفتم هنوز شهید نشدن و تو زندانه و ما قبول نداریم امام رضا علیه السلام. حالا اونا پشتش مسائل سیاسی دیگه بود که نمیپذیرفت، ولی میدونستن امام شهید شدن، به دروغ اینو میگفتن، یه دارن فریب داده بودن. یکی از کوفه اومده بود مدینه خدمت امام رضا علیه السلام، گفت من الان میرم کوفه چی بگم؟ میرن دورم میگن چه خبر، چه دلیلی برای امامت امام؟ حضرت فرمودن خود من میام، چون دیدن این نمیتونه برد اونجا درست امامت رو جا بندازه. فرمودن خود من میام، چون یه روزی تعیین کردم، چون این ممکن بود 7-8 روز تو راه باشه. حضرت گفتن من میام، با تیول از حضرت میخواستن برن. این هم وقتی رفت کوفه ریختن دورش که چه خبر اینا، گفت امام وعده کردن فلان روز میاد، همه تون جمع شید تو خونه ما. ببینید اولین امتحانی که اینا میخواستن میکنن، 4 نفر رو وارده بودن با 4 زبان خواستن امام امتحان میکنن، این طور امتحان میکنن. یکی ایرانی بود فارسی حرف میزد، یکی ترکی بود ترکی، یکی رومی بود و یکی هم ظاهرا هندی بود. 4 نفر رو وارده بودن. حضرت با تیوله از یه مرتبه تو کوفه که ظاهر شدن رفتند و مردم خیلی خوشحال خدمتشون رسیدند و امتحان کرد. حضرت با اینا با لهجه خودشون حرف میزد دیگه، اگه ایرانیه اصفهانی هم بوده است که با لهجه اصفهانی حرف زده است، اینا شو من نمیدونم و شوخه میکنن. امام با لهجه خودش هم حرف میزدن و اینا همه باور کردن. عجب، امام کجا جایی نبوده، مثلا تو ترکیه نرفته بودن که بخوان ترکیه حرف بزنن، چطوری دارن حرف میزنن؟ اون میگفت تو روم مثلا رومی دارن حرف میزنن، ایرانی حرف میزنن، با همه زبانها حرف میزنن. یکیش اینه، مثلا زبان حیوانات چقدر مهمه. امروزه هنوز علم نتونسته اینا رو کشف بکنه که این گنجشکه چی میگه، این خروسه چی میگه، کبوتره چی میگه، مار چی میگه، شیر چی میگه. مکرر ائمه علیه السلام با حیوانات حرف زد، اصحاب اینا رو ثبتش میکردن، میگه میمدن خدمت امام حرف میزنن، امام جواب میدادن میره. گاهی وقتا امام اونا رو به زبان عربی معجزه میکردن، یعنی اون حیوان که میمد جلو مردم عربی شروع میکرد شهادتین میگفت، که دیگه یه معجزه بالاتر بود که حیوان به زبان عربی شروع کنه حرف بزنه. بعدش هم دیگه بلد نبود حرف بزنه، ده همون لحظه فقط زبانش باز میشد صحبت میکرد، بعد دیگه نمیتونست. از اینا ما خیلی، اینا علوم امام، اینا یه بخش از علوم برمیگرده به این که امام الان در حج حسن اشراف دارن به تمام کارهای ما، کل دنیا رو هم تو اشراف دارن. حتی اضافه تر اشراف به فکر ما دارن. و ما تخف صدور، اون چیزایی که سینه ها مخفی میکنه، امام اونا رو هم اطلاع دارن، که مکرر اینا رو هم امتحان کردن. و اینا تو تاریخ خیلی هست که امام خبر میدادن که چیزی تو فکرته، راحت فکرشو جواب میدادن قبل از که سوالشو بکن. یه بخشی از علوم امام مربوط به آینده و گذشته است، آنچه آینده میخواد اتفاق بیفته، آنچه گذشته اتفاق افتاده. یه بخش از علوم امام اسامی انسان ها و موجودات، حتی یه کتاب نزدشونه که راوی میگه من رفته بودم پیششون، کتابی بود که اسامی همه شیعیان تو روز قیامت توش نوشته شده بود و حضرت باز کردن یه جاش بود اسم خودش رو آوردن، اسم رو ببین نگاه کرد، نسل بعدش رو نگاه کرد، با اینکه بچه و نده و ایناش نمیدونست، اما یکی که دید اونایی که شیعه از نسلش در میان اسامی اینا هم تا روز قیامت اسامی همشون نوشته شد. حالا امام نیاز به مراجعه به کتاب ندارند، اما میگن اینا رو تشریفات ظاهریه. اون کتاب مصحف فاطمه همینطور تمام وقایع توش ثبت شد نزد امام هست. خب اینا رو وقتی انسان بدونه هیچ وقت تو ذهنش هم دیگه خطور نمیکنه که خودشو مقایسه کنه با امام. تو ذیل آیه 40 سوره نمل این جمله اومده که وقتی که آصف با اون قدرتی که داشت اسم اعظم الهی رو داشت تخت بلقیس رو از شهر سبا یهو بلند کرد گذاشت جلو حضرت سلیمان. تخت و مافیها هر چی روش بود و فرش بود و مبل بود و دیگه من اینا شد هر چی بود همه رو بلند کرد گذاشت اونجا که خود بلقیس اونجا بود، اون خانمی که پادشاه بود خودش اومده بود پیش سلیمان، بارگاهش و تختش اونجا بود تو سوا بود. یا بهش گفتن اینه میشنسی این بارگاه، نگاه کرد گفت شبیه تخت و بارگاه خودمه، که انهو هو گذارن خیلی شبیه به اونست که ما اونجا داریم. گفتن خودش باورش نمید. حالا ببینید این آقای آصف ابن برخیا که یه چنین قدرتی داره اجنه رو مبهوت کرده بود. اجنه اونجا بودن، اجنه میگفتن ما چند ساعت طول میکشه بریم تخت بیاریم. رضا به سلیمان گفتن قبل ان تقوم من مقامه، قبل از که زور بشه شما از تخت پاشی بری پایین ما حاضر میکنیم. از سلیمان اجازه نداد. اما آصف گفت چشم دو هنوز به هم نخورد من تخت میذارم جلو. تا گفت باشه اجازه داد، فوری همون لحظه تخت جلوش حاضر. و یه چشم به هم زدن که نگو، گفت قبل از این که به هم بخوره. دیگه این خیلی مهمه. مرحوم والد میگفتن این عبارت تفسیر آیه رو میگفتن، یعنی بدون گفتن قبل از که چشمت به هم بخوره، یعنی بدون هیچ فاصله زمانی. اینو میخواد بگه، یعنی تا اون لحظه‌ای که اونجاست لحظه بعدش اینجاست و تو راه هیچی زمان نمیبره. قدرت خیلی بالاست. وقت امام علیه السلام میفرماند که این آصف یک حرف اسم اعظم و بلد بود. تا گفتن یک گفت چقدر کم، راوی که شنید همین حضرت فرمودن چقدر زیاد، همین یکیش بکنی کمه، خیلی زیاده، یک حرف اسم اعظم این کار زیاد. و فرمودن ما اهل بیت 72 حرف اسم اعظم داراست. اصلا میفهمید یاد یعنی چی. وقت امام یه تشبیه میکنن برای اینکه ماها یه کمی بفهمیم، میگن علمی که آصف داشت به اندازه رطوبت یه بال مگسی که بخوره به آب دریا، بالش بخوره چقدر رطوبت بهش میماله. فهمیدن این مقدار رو بسنج نسبت به کل آبهای عالم. آبهای عالم علم ما اهل بیت، علم آصف اون رطوبته است. یه نمی به بالش میماله، مثلا قطره هم نیست دیگه، یه نمی بشون. در مقایسه با علم امام هیچ میشه. اما علم امام بذارید کنار، علم خود عاصف نسبت به ماها بسنجید خیلی بالاست، خیلی بالاتر از ماست. اینا رو وقتی خوب اینا رو هی بررسی بکنیم و علاقمون به اهل بیت علیهم السلام 10 برابر میشه. پس امام حسین علیه السلام اینه، ما اطلاع نداشتیم. امیرالمومنین علیه السلام اینه که میگفتن سلونی قبل ان تفقدونی، هرچی میخواد بپرسید از من، من همه چی میدونم، از پزشکی از من سوال کنید ریزشو بهتون میگم، از حیوانات بگید بهتون میگم، از زیر زمین بگید بهتون میگم، از آسمان ها سوال کنید، من تمام این راه های آسمان همه رو میدانم، من بهتون میگم. اما مردمی که اونجا بودن آگاهشون خیلی کم بود، بلد نبودن چند تا سوال بکنن. در این حال گاهی یه مطالبی گفتن که امروزه هنوز علم امروز مفقوده، که بعد ده ها نمونه شد تا الان بررسی کردم و هر برای خود من علاقه خیلی زیاد میشه. خود من اینطوری که وقتی من دانشگاه های معتبر دنیا نتونستن هنوز خیلی مباحث روانشناختی رو حل بکنن، وقتی میام سراغ عبارت های امیرالمومنین علیه السلام، نه اینا حل شده اینجا و دانشمندان مفقود میمونه و ازشون میان پیش ما، اینا از کجا، اینا چوری شما حل کردی؟ اینا عبارت های 1400 سال پیشه، خیال میکنه مال ماست. نه، عقل فوق بشره، بشر نمیتونه حل بکنه. میلیون ها انسان مگه کمن؟ این همه دانشمند دنیا مگه نمیشه دینا رو شما ندید بگیرید که این همه دانشمند میریزن رو هم نمیتونن فلان مسئله رو حل کنن، که یکیش درمان قفلته که من تو کتاب نوشته میرم. ببینید دانشمند دنیای امروز هنو گفتن قابل حل نیست، و ما حلش کردیم، گفتیم چرا امیرالمومنین علیه السلام حل کردن، گفتیم برای دنیا بیاد مفقود بمونه. به قول بعضی کف ها میزنن، کف میزنن برای امیرالمومنین، زنگ عجبی چه بشریه که من کف زدن نداره که. بدونید اون بشر نبود، ها علیان بشرن کیفه بشر. خب اینا رو میخوام عرض کنم، هرچه ما معرفتمون زیادتر به ائمه بشه، علاقمون بیشتر میشه. علاقه زیادتر شد، لذت های دیگه محو میشه، به خصوص اون لذت گناه، اون بیشتر محو میشه. که من بفهمم این لذت گناه منو از رسیدن به امام زمان محروم میکنه. مثلا من یه حدیث داریم، امام صادق علیه السلام میفرمان من اگر بدانم کسی استمنا میکند با اون مجالست نمیکنه. خیلی تعبیر درشتیه. خب حالا شب جوان عاشق امام زمانش باشه، ببینید این عشق چکار میکنه؟ این از این گناه دورش میکنه. قبلش میگه من که نمیتونم گناه ترک کنم، اما همچه که بهش میگن اگه این گناه انجام دادی به ملاقات امام زمانت نمیرسی، یه مرتبه میده یه نیروی قوی پیدا که اصلا نفرت پیدا میکنه از این گناه. گناه دیگه همینطوره. ابو بصیر میگه من تو کوفه به یه خانمی تعلیم قرآن میدادم، درس قرآن براش میگفتم. یه بار وسط درس که با هم درست کردم یه شوخی کردم باش، یه بار خندیدی، گناه نکردی سا، شوخی کرد. که بعد اومدم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که این چه گناهی بود کردی؟ گناه میکنی، خداوند نظرش رو ازت بر میگردن. شوخی کردی با خانم نامحرم؟ همین، خداوند نظرش رو ازت بر میگردن. ابو بصیر سرش رو پایین انداخت، میگه اونقدر خجالت کشیده. فقط سر پایین داختم فوری استغفار کردم، توبه کردم. توبه کردن امام فرمودن مواظب باش که تکرار نکن. محرومیت میاره این گناهان شهوات، محرومیت دارد از مجالست، از دیدار، از دست دادن. یکی کسی بود تو کوفه، تو کوچه ها تاریک بود دیگه، دید یه خانم هست رفت دست گذاشت به بدنش، بعدم توبه نکردم اومده بود مدینه، رفت خونه امام صادق علیه السلام، دید همه میرن دست روسی میکنن، رفت جلو دست اومد بده از دست کشتن اول، گفت آقا میخوام دست نمیگم ببوسن دست نمیگم. فهمدن اون شهر تو تاریکه شهر کوفه چیکار کردی؟ دست رازه به زن نامحرم کردی؟ توبه نکردی؟ اومدی با حالا حجت خدا میخواد دست بدی؟ البته همیشه این کارو نمی کردند و ائمه علیهم السلام گاهی بالاخره یه تلنگر می زدن، یه تذکر می دن، افراد خودشون جمع می کردن. از اینا ما خیلی داریم. من کلیتشو می خوام بگم که چطور میشه عشق به اهل بیت علیهم السلام ما رو از گناه و از شهوت دور میکنه. مجذوب سالک میشویم تا سالک مجذوب بشه، یه اصطلاحی که تو لسان عرفا هست، مجذوب سالک یعنی از بالا میکشونندمون، مجذوب جذب میشیم به خدا یا به اهل بیت، مجذوب میشیم به دنبال مجذوب، سالک میشیم. مجذوب سالک، سالک مجذوبه، سالک مجذوب یعنی حرکت میکنه و میرسه به امام، جذب امام میشه، مثل آهن ربا ما میره جلو، وصل میشه به خدای متعال. اونقدر از این مباحث زیاد هست تو بهش، روایت دارد بهشتی ها گاهید اونچنان انس با خدا دارند که نگاه به حوریا نمی کنن. حوریا کم کم شکایت می کنن، کم خدایا تو ما رو خلق کردی برای این بهشتی، این اصلا به ما نگاه نمی کنن. این چیزایی که ما اینجا فکرشو میکنیم میگم بچه حوریای خوبی یا میدونم چی، اما خبر نداریم یه لذت بالاتر از این وجود داره که اونجا آخرش حوریا شروع میکنن اعتراض کردن که اینا اصلا توجه به ما ندارن، خطاب میشه کارشون نداشته باشید، اینها لذت ملاقات و مناجات با منو دارن، لذا به غیر من توجهی ندارن، نمیبینه. من دیدم تو بازی که جوانی پاش زخم شده بود اصلا متوجه نبود، چرا؟ از بس عشق به بازی ها کل وجودش گرفته، اصلا چیز دیگه رو احساس نمیکنه. بترسیم از اینکه دلمون یک کمی خالی بشه از محبت خدا. قلوب خلت ان محبت الله فأذاقها الله حب غیره. این دلها وقتی خالی شد از عشق خدا، خدا محبت غیرشو بهش میچشونه، میگه حالا که محبت منو نداری بس بچش. اینو وقت میرید جوان آلوده به گناه است، ارتباط با یه نمخانمی رو برای خودش خیلی مهم میدونه، دارم یه چیزایی توهماتی هم تو ذهنشه، اما نمیدونه چه خسارتهایی داره میکنه، مخفیانه ارتباط و نامشروع پیدا میکنه، علنی گاهی نمیدونم میشیند این فضای مجازی هم دیال هست میشیند نگاه میکنه در اینا رو، اما نمیدونه چه سم کشنده ایست اینا. اونایی که لذت مناجات با خدا رو دارن اصلا اینا نفرت دارند ازش، نمیخواد جلو خودشو بگیره، که به عکسه. اگه بهش بگن باید نگاه بکنی به این منظره، میگه نمیتونم، نمیشه. بله اون محبت بیاد. امام حسین علیه السلام شاید نمونش کربلاست. این پیام عاشورا ببینید چیه، که تو عرفه، روز عرفه دارن عشق به خدا دارن، دعای عرفه رو معمولا خوندید دیگه، همین امام نهایت زندگیشو میده به کربلا، بزرگترین مصیبت داره بهشون میرسه. آیا خبر نداشتن؟ بعضی هم میگن خبر نداره، چون خبر نداره حالا داره میگه خدای نوکره در من خیلی ده. نه، امام اطلاع داره، میدانن اون مصیبت بزرگ براست بهشون میره. اما تمام عشق به خدا بینه چیه. حالا یک کسی نعوذ بالله بگه امام خبر نداشتن تو سرزمین عرفات چی میشه، تو گودی قتلگاهش یه چی، اونجا که دیگه مصیبت ها بهشون رسیده بود که روز عاشورا این همه مصیبتشون، ببینید با خدا چی میکرد. اصحاب امام ببینید چی میگه، یکی از اصحاب امام میگه خدا منت گذاشته است بر من که وجودم رو در مقابل شما ریز ریز بکنم. طلبکار نیست، به عکس داره میگه. بعضیا میگن ما شهادت رو نصیب کرد تا بهمون بدهن. چی بدن؟ مثلا بهش بدن، چی بدن؟ اون به عکس میگه، میگه اصلا خدا منت گذاشت به ما که یه همچین روزی رو اینجا با کربلا باشیم، بتونیم جانمون رو در راه شما تکه تکه بکنه اعضای بدن. منتیست خدا بر ما گذاشت، دیگران همچین نعمتی رو ندارن. اصلا اینا نعمت میدونست. حالا ما چی؟ ما اینگم چرا همچین شد؟ چرا همچین شد؟ مصیبت های کوچیک تازه چرا همچین شد؟ ایراد هم میگیریم، کم کم مسجد دیگه نمیاد. چرا همچین شد؟ میدید فرق اون با ما چقدر زیاد. ایناست که امیدوارم بحث رو تونسته باشم. تو این بحث خیلی من حرف دارم، همطور امشب که داشتم مطالب آماده کردم باز به ذهنم ده ها مطلبی هم تو خطور میکنم و صرف نظر میکنم ازش، و دلم میخواد مطالب بعدی رو چون خیلی نکته دیگه یادداشت کردم خدمتون بگم. اما همین دو جلسه دیشب و امشبمون فکر میکنم دیگه به همین اندازه کافی باشه. بقیهش دیگه میگیم حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه. لذت خدا را تا نچشیم، نه همین گفتن است، من برای شما میگم و خودم هم نمیفهمم چی میگم، اما خیال میکنم فهمیدم. تو نه، این نیست. اون محبت وقتی میاد خواب از چش انسان میبره. ما که شب راحت میخوابیم، اون که عاشق خداست گفته بود، من به استادش گفته، استاد چه بودی که شاگرداش خیلی ضعیف شده، سایی چورت میزنه سر درس، خیلی هم ضعیف شده، مریض شده. گفت چه ده؟ هرچی گفت چه ده، این شاگرد هیچی نمیگم. نه هیچی نیست. گفت چرا هیچی هست؟ چهره زرد شده، مریض شده، چیه؟ بالاخره به استادش گفت من مدتی عشق خدا افتاد تو دلم، شب که میشه چراغا که خاموش میشه و تو اتاق میخوام بخوابم، عشق خدا به کله میزنه، میخوام باش حرف بزنم. اصلا منتظرم یه فرصت، یه خلوتی کسی مزاحمم نمیشه دو بتونم باش حرف بزنم. آیا میگم خدا جانم، خدا جانم، خدا جانم، یا ساعتهای دارم میگم خدا جانم؟ نه تصنعی ها که من برم امشب این کارو بکنم، نه، من اگه کردم از ساختگیه، اون از عشق داره هی صداش میزنه. و گفته بود من همطور که میگفتم خدا جانم، یک شب یه مرتبه نوری از دهانم در اومد، از دهانم بود تا عرش، نه تا آسمانا، اصلا انتها نداشت. تو این نور همش نشون خدا جانم، خدا جانم، خدا جانم، تو میلیارد ها خدا جانم دیدم این رو، که این انسان این چقدر بزرگه، میتونه اینطوری وصل به خدا بشه. وقتی این منظره رو دیدم افتادم بیهوش شده. گفتم من شبا نمیتونم بخوام، نه اینکه دست خودم نباشه، و روز میبسه در چورت میزد و مریض شده بود کم کم. اون عشقا اون میشه که تو گودی قتلگاه میفرمان الهی رزن به قوائک تسلیمن علا بلائک لا معبود لی سواک. در حالی که همه اصحاب و یارانشون آزادشون، برادرشون، برادرهاشون، برادرزادهاشون همه رو فرستاده بودند، شهید شده بودند همه، و در حالی که می دانستن خودشون هم دارن به شهادت می رسن، در حالی که می دانستن زن و بچه دارن اسیر می شود، به اونها سخت می گذره، اما این چنین اظهار علاقه می کنن به خدای خود: الهی رزن به قوائک، اون چه قضا برای من می کنی راضیم، خوشنودم، تسلیمم در مقابل هر نوع بلای تو، لا معبود لی سوا، جز تو هیچ معبودی من ندارم. ای فریاد رس هر کس که فریاد می کند، یا غیاث المستغیثین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ایمان و علاقه ما را، محبت ما را به خودت کامل بگردان، ما را از غیر خودت منقطع فرما، ظهور ولیت رو برسان، جوامع اسلامی رو در پناهش، رهبر معظم رو در پناهش حفظ فرما. خدایا همه بیماران رو شفا عطا، مشکلات رو برطرف فرما، عاقبتمون رو به خیر گرد، گذشتگانمون رو رحمت فرما، به جاه محمد.